أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين الثالث الكنز در متن تحریر سومین چیزی که به عنوان متعلق خمس دربارش بحث شده کنز است. در این مورد امام فقط چند سطری در مورد در باره کنز بحث کردن و این بخش دیگه متضمن مسائل و فروع متعدد نیست. در بحث از غنایم چند مسئله ای ذکر شد، در بحث از معدن همچنین دو مسئله ذکر شد، اما در این بخش دیگه مسئله‌ای وجود نداره. یه متن چند سطری است که درباره چند مطلب سخن گفته شده. مطالبی که امام رحمت الله علیه در این قسمت فرموده 5 مطلبه. ما هم این 5 مطلب را در ضمن 5 مقام مورد بحث قرار خواهیم داد. مقام اول در باره اصل ثبوت خمس در معدن است. این که معدن در کنار غنایم جنگی کنز در کنار غنایم جنگی و معدن و همچنین مواردی که بعدن ذکر خواهد شد از امور هفتگانه است که به عنوان متعلقات خمس از اونها یاد شده. مقام دوم درباره تفسیر کنزه و این که مقصود از کنز که متعلق خمس است کدامه. اون کنزی که خمس در اون واجبه منظور چیست. مقام سوم در مورد ملکیت کنز است و این که چگونه واجد و یابنده کنز مالک اون می شود، در چه صورتی مالک میشه، در چه صورتی مالک نمیشه. چون وجوب خمس و ثبوت خمس بر مالک ثابته، اگر کسی مالک کنز باشه واجب خمس بشه، خمس بدهد. منتها قبل از اون باید ببینیم مالک کنز، کسی که کنز را مثلا در عمق زمین پیدا می کند چه کسی است، آیا او مالکه، چه شرایطی مالک می شود. اینم مقام سوم. مقام چهارم بحث از اعتبار نصاب در وجوب خمس و مقدار نصاب کنز است برای وجوب خمس. و مقام پنجم در مورد چیزهایی است که به کنز ملحق می شود. این مطالب 5 گانه در ضمن چند سطر تحریر بیان شده. ما مجموعه مباحثی که درباره کنز خواهیم داشت حول این پنج محوره و ما هم این پنج محور را در ضمن پنج مقام تعقیب میکنیم. اما مقام اول که درباره اصل ثبوت خمس در کنز است، ظاهرا در ثبوت خمس در کنز تردید و اشکالی وجود نداره و وجوب و ثبوت خمس در کنز بین الفریقین فی الجمله مورد قبوله. این که عرض می کنم فی الجمله برای این است که در مورد بعضی از قیود و در مورد مثلا مصارف و بعضی از جزئیات مربوط به کنز اختلاف نظر وجود داره، اما فی الجمله اصل وجوب خمس متفق علیه است بین شیعه و سنی. در عبارات فقها مخصوصا صاحب جواهر اشاره ای به بعضی از کسانی که مسئله عدم خلاف یا اتفاق یا اجماع را ذکر کرده اند شده. مثلا صاحب جواهر می فرماید بلا خلافن فیه فل خلاف ول حدائق و ظاهر القنیه او صریح ها بل مع زیادت بین اهل العلم فی المنتها بل اجماعا فی الخلاف و تذکره و ظاهر الانتصار او صریحه بل فی المدارک اجمع العلماء کافتن على وجوب الخمسه فيه. ظاهرا این مسئله مورد اختلاف نیست. جواهر جلد 16 صفحه 24. بعضی ها تعبیر به عدم خلاف کردن، بعضی ها تعبیر به اجماع کردن. در عبارات بزرگان راجع به ثبوت خمس در کنز این چنین گفته شده. البته در بعضی عبارات به جای کنز تعبیر به رکاز شده، یعنی کنز رو نیوردن، عنوان کنز رو ذکر نکردن، اما از رکاز نام بردن که خب با توجه به معنایی که رکاز داره شامل کنز هم می شود. مرکوز یعنی چیزی که پنهانه، مخفی است. حالا این یه معنای عام می داره. کجا پنهانه؟ آیا فقط باید فل ارض باشه یا در غیر ارض هم اگر باشد و از دید پنهان باشه اینم بهش کنز گفته میشه یا نه، بهش رکاز گفته میشه یا نه؟ ظاهرش اینه که معنای رکاز عامه. حالا در تفسیر کنز بحث خواهد شد که اگر کنز مثلا روی درختی پیدا بشه یا روی دیوار پیدا بشه آیا این اصطلاحاً کنز بهش گفته میشه یا نه، این بحث ها رو در مقام دوم تعقیب خواهیم کرد. اما اجمالا این است که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق فقها حکم وجوب خمس را برای کنز ذکر کردند با همین عنوان، ولی در بعضی کلمات به جای تعبیر کنز از واژه رکاز استفاده شده. به هر حال اصل ثبوت خمس در کنز مما لا اشکال فیه، اما معذالک ادلهی هم برای ثبوت خمس در کنز ذکر شده. اجمالا من به این ادله اشاره می کنم و بحث در مقام اول را انشاءالله به پایان می بریم. شاید مجموعا بتونیم به 4 دلیل برای ثبوت خمس استدلال کنیم. دلیل اول آیه غنیمت، آیه وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، آیه نیدم آیه چند سوره؟ 41 احسنتم، آیه 41 سوره انفال. خب ما مبسوطاً پیرامون مدلول این آیه بحث کردیم، گفتیم ظاهر آیه این است که ما قنمتم معنای عام می داره، یعنی مستفدتم، لذا خصوص غنایم جنگی مورد نظر نیست. اگر ما قائل به تعمیم در معنای آیه شدیم، هر چیزی که عنوان مستفدتم و ما غنمتم به معنای لغویش بر اون صدق بکنه، بر طبق این آیه متعلق خمسه. اگر باز یادتون باشه در بحث از ثبوت خمس معدن هم ما به این آیه استناد کردیم، اینجا هم بر کنز عنوان ما غنمتم صدق میکنه. بنابراین میتوان به عمومیت این آیه هم استدلال کرد برای اثبات وجوب خمس در کنز. ما حالا تا بیاد این عنوان معدن از دهنمون بیفته طول میکشه، چون چند ماهی داریم میگیم معدن معدن، حالا عرض به حضور شما آره هی رو ارتکازی که شکل گرفته هی میخوایم بگیم کنز، باز این عنوان معدن به ذهن میاد. علی ای حال از اونجا که کنز از مصادیق ما غنمتمه، به استناد این آیه خمس درش واجب است. البته کسی که در عمومیت آیه اشکال بکند، اصل به اصطلاح این که ما غنمتم به معنای مستفدتم است را مورد تردید قرار بده و ادعا کنه آیه مربوط به غنایم جنگی است، قهرن دیگه به این آیه نمیتونه استدلال کنه. استدلال به این آیه بناهن علی عمومیت آیه است و ما چون عمومیت را پذیرفتیم، لذا استدلال به آیه به نظر ما تمام. دلیل دوم اجماع است. عبارت صاحب جواهر رو براتون خوندم. کلمات فقها و بزرگان بعضن ظهور و بعضن صراحت دارد در اجماع. البته اونچه که در کلام صاحب جواهر آمده قهرن اجماع منقوله، چون این بزرگان مثل عرض به حضور شما مرحوم علامه، شیخ طوسی، سید مرتضی، صاحب مدارک، اینا همه ادعای اجماع کردند. لذا اجماع اینجا اجماع منقوله. ولی اگر بخوایم تحصیل اجماع هم بکنیم امکان داره، یعنی علاوه بر این که اجماع منقول بر ثبوت خمس در کنز داریم، اجماع محصل هم قابل تحصیل، اجماع قابل تحصیل هم هست، یعنی میتونیم اجماع محصل هم داشته باشیم. لذا دلیل دوم هم به نظر میرسه مشکلی نداشته باشه. دلیل سوم، بنابر ادعای بعضی ضرورت فقهه، یعنی تقریبا از اموری است که در فقه به عنوان بدیهی شناخته شده. وقتی میگیم ضروری فقه یا ضروری مذهب یا ضروری دین، معناش این است که اونقدر واضح و آشکاره که دیگه احتیاج به اقامه دلیل و برهان نداره، همون معنای بدیهی که به اصطلاح در مورد مثلا بعضی قضایا به کار میبریم. خب ثبوت خمس برای کنز از ضروریات فقهه، یعنی مثل وجوب صلاته. الان اون ضروری دینه، ولی میخوام از باب بداهتش بگم، وقتی میگیم ضروری فقهه یعنی اونقدر این مسئله واضح و آشکاره که کأنه نیازی به اقامه دلیل و برهان نداره. خب اگر چیزی به این حد رسید که از ضروریات فقه شد، قطعا دیگه تردیدی در حکم اون نباید پیدا بکنیم. ثبوت خمس و کنز هم از موارد بدیهی است، از موارد واضح و آشکار در فقه، دیگه محتاج دلیل نیست. اینم دلیل سوم. اما دلیل چهارم، روایات مستفیضه است که در این رابطه وارد شده. روایات متعددی در این رابطه ذکر شده. این روایات هرچند ممکنه بعضی از اینها از نظر سندی محل بحث باشند، اما صحاح متعدد در بین این روایات وجود داره. خب ما حتی اگر ادعا بکنیم یه تواتر اجمالی در این مسئله وجود داره، سخنی به گزاف نگفتیم. یعنی این که انقدر این روایات متعددن و هرچند، یعنی این روایات به حدی زیاد نقل شده که حتی اگر در بین اینها چند روایت ضعیف هم باشه، اما از مجموع این روایات ما علم پیدا می کنیم به این که اجمالاً یکی از این روایات از معصوم صادر شده. یعنی تقریبا ما میتوانیم بگیم یقین پیدا میکنیم به صدور یه روایتی از بین این روایات با همین مضمون. اگر علم هم پیدا نکنیم حداقل اطمینان پیدا میکنیم که بالاخره از این مثلا 10-15 روایتی که اینجا نقل شده حتما یکی ها معصوم فرموده. حالا روایات رو دقت کنید، یه 5-6 تا روایت رو من اینجا براتون میخوانم. روایت اول صحیحه بزنتی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز. از امام رضا علیه السلام سوال کردم از چیزی که از اون کنزی که درش خمس واجب می شود، یعنی اون مقداری که اگر کنز به اون مقدار و به اون حد برسه خمس درش واجب می شود چقدره؟ البته این روایت برای بحث نصاب بعدن مورد استفاده قرار می گیره، ولی اصل وجوب خمس اینجا مفروغ عنه. وجوب خمس مسلم دانسته شده که در سؤال راوی منعکس شده، میگه سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، اون مقداری که خمس واجب میشود، اون مقداری که اگر کنز به اون مقدار برسه خمس واجب میشه چه مقداره؟ امام فرمود همون مقداری که زکات درش واجب میشه که همون 20 دینار میشه دیگه. فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. پس اصل وجوب خمس به راحتی از این روایت قابل استفاده است. من لا یحضر الفقیه جلد 2 آدرس روایت، من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 21 حدیث 75 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 495 باب 5 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 2. بالاخره اصل وجوب خمس در کنز ثابت میشه یا نه؟
یک کنز ثابت شده حالا سوال دارم.
خب در یک کنزی نه، اونجا بالاخره به چه دلیل ثابت شده؟ یعنی چه به هر دلیل؟ بلاخره خیلی خوب، پس اون برمیگرده به شرایط. خیلی خوب، ما الان فعلا با شرایط کار نداریم، اصل ثبوت خمس در کنز رو داریم میگیم. بله، نصاب یکی از شرایطه، شرایط دیگه هم داره. حالا بعدن مثلا فرض کن اگر کنز رو یه سبی و مجنون پیدا کنه، مثل اون چی که در باب معدن گفتیم. خب ببینید، این که در بعضی فروز و حالات کنز، در بعضی از فروز و حالات خمس در کنز واجب نماشه، این منافاتی با اصل ثبوت خمس در اون
خودش شاید منظور از کنز مثلا که برش خمس واجب شده کنز طلا باشه
اصلا همون، اصلا فرض کنید خصوص طلای مسکوک، حتی ما کجا مطلق، ما اصل ثبوت خمس در کنز فل جمله اصلا یه قدر متیقن داره یا نداره. خیلی خب، ما هنوز نرسیدیم که منظور از کنز چیه، اونو بعد بحث میکنیم، ولی بالاخره فل جمله یه مورد پیدا میشه که دیگه قدر متیقن از کنزه، اونم فزه مسکوک، ذهب مسکوک، درسته؟ اونم در عمق عرض، رو دیوار و دار و درختم نه، در عمق عرض طلا و نقره مسکوک هم هست. یعنی اون دیگه، حالا ما تو بحث از تفسیر کنز خواهیم گفت چند جهت اینجا باید بحث بشه. آیا خصوصیت فل عرض بودن مهمه؟ آیا مستور بودن و پوشیده بودن مهمه؟ آیا این فقط مال طلا و نقره است؟ طلا و نقره مسکوک یا غیر اونو در بر میگیره؟ آیا این محسوس جواهره یا حتی غیر جواهرات رو هم در بر میگیره؟ مثل این ظرفای قدیمی سفالی که الان از زیر زمین پیدا میکنن، الان اصطلاحا رو بحثشو میگیم بعدن، اصطلاحا الان میگن گنج. خب درسته اشرفی ها و طلا و نقره و این چیزا رو از زیر زمین پیدا کنن این میشه گنج، اما حالا اگر فرض کنید یه ظرف قیمتی از زیر زمین در آوردن، یه ظرف سفالی مثلا، این جواهر نیست که، این کنز هست یا نیست، اینو بعدن بحث میکنیم. ولی فعل جمله اصلا شما فرض کنید همونی که شما میگید طلا و نقره مسکوک که قدر اونم در حالی که در عمق زمین پوشیده شده مرکوز فعل عرضه، سوال فرض کنید از همون، جوابم از همون، بالاخره اصل ثبوت خمس فعل کنز فعل جمله با این روایت ثابت میشه. دقت فرمودید. روایت دوم صحیحه حلبی است که انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فیه، از حلبی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که چی در، چه مقدار در، به اصطلاح چه مقدار در خم، در کنز واجبه، اما بره عن الکنز کم فیه. فقال علیه السلام الخمس، حدیث حالا ادامه داره ولی عمده اینه، حلبی اصل وجوب خمس را، اصل وجوب پرداخت یه چیزی از کنز را مسلم دانسته، سوال میکنه از مقدارش که چه مقدار را باید بپردازیم. امام میفرماد یک پنجمش رو باید بپردازیم. خب پس اصل این که باید بپردازه از دید راوی مسلمه و امامم فرموده بله یک پنجم رو باید بپردازیم. همین که امام میفرماد الخمس، خب این دلالت داره بر وجوب خمس در کنز. اینم در من لا یحضر الفقیه جلد دو صفحه 21 حدیث 73. حالا جالب اینه این روایت، روایت دوم توی هر سه کتاب عمده روایی ما نقل شده، یعنی هم شیخ صدوق نقل کرده، هم شیخ طوسی و هم کلینی، هر سه اینو نقل کردن. تهذیب، آدرس فقیه رو که دادم، تهذیب جلد 4 صفحه 121 حدیث 346، کافی جلد 1 صفحه 459 حدیث 19، و وسائل جلد 9 صفحه 495 باب 5 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 1. روایت سوم صحیحه زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها، فقال علیه السلام کل ما کان رکازن ففیه الخمس. اینم تهذیب جلد 4 صفحه 122 حدیث 347، و همچنین وسائل و شیعه جلد 9 صفحه 492 باب 3 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 3. خب اینجا
مثل
بحث مردم
نگفتیم
موضوعیت ساده اینجا موضوعیت ساعت به خوزیت چیه؟
اینجا چیه؟
کنز اون بحث بعدیه. دیر که میای؟ چرا ما گفتیم اول بحث گفتیم در این بخش در 5 مقام بحث میکنیم. این مقام اوله، یعنی اصل ثبوت خمسو داریم میگیم. بحث از نصاب مقام چهارمه، اونو بعد به صدا بحث خواهیم کرد. خب در این روایت زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه که در معادن چه چیزی واجب و ثابته؟ نه آقا جون، اینجا دیم هر من گفتم یه جایی، من یه جایی گفتم ما ارتکازن میگیم معادن، ولی هر جا که بگم معدن که معناش نیست که منظور کنزه. سألته عن المعادن، اینجا دیگه زراره داره از امام باقر سوال میکنه از معادن. ما فیها نه ما اشتباه کردیم اونو گفتیم، چون ما الان هر جا بگم معدن اینا فهم میکنن اشتباهی دارم میگن، میگن خب نه منظور کنزه. سألته عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس. هرچه امام در جواب فرمود، هر چیزی که رکاز باشد یعنی مرکوز فی الارض باشه، مخفی باشه، پوشیده باشه، پنهان باشه، درش خمس ثابت. خب این عنوان رکاز، ما قبلا این روایت رو هم خوندیم، عنوان رکاز شامل معادن میشه، شامل کنزم میشه. خب این عنوان متعلق خمس واقع شده، هرچند یه عنوان عامی است، اما بالاخره یکی از انواع و اصنافش کنزه. وقتی خمس در مطلق رکاز ثابت بشه شامل کنز هم میشه. البته دو روایت قبلی که خوندیم اینا وجوب خمس را رو خود عنوان کنز قرار دادن، اینجا وجوب خمس رو عنوان چی رفته؟ رکاز. رکاز نه، عنوان خمس میگه کل ما کان رکازن ففیه الخمس. پس کنز در دو روایت قبلی و همچنین روایت بعدی که خواهیم خواند به عنوان الخاص متعلق خمس واقع شده، اما در این روایت به عنوان هل عام. این که حالا فرق میکنه وجوب خمس رو خود عنوان کنز بره یا رو عنوان عام رکاز بره، این بحثیست که انشاءالله در آینده معلوم خواهد شد. روایت چهارم روایت عمار ابن مروانه، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که در چند چیز خمس ثابته، یکی از اونها ما یخرج من المعادن، دو ما یخرج من البحر، سه غنیمت، چهار مال حلال مختلط به حرام وقتی که صاحبش شناخته شده نیست، و پنج کنوز، کنز متعلق خمس. اینم در خصال صفحه 290 حدیث 51 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 494 باب 3 از ابواب و مایج و فیه الخمس حدیث 6. روایت پنجم روایت ابن ابی عمیر است. ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس علی خمست اشیاء علی الکنوز والمعادن والقوس والغنیمه. ابن ابی عمیر از جمعی نقل کرده. امام صادق فرمود خمس بر پنج چیز واجب می شود: کنوز، معادن، قوس و غنیمت. اینم خصال صفحه 291 حدیث 53 وسائل و شیعه جلد 9 صفحه 494 باب 3 از ابواب مایجب و فیه الخمس حدیث 7. خب اینجا حالا در این روایت هم یه بحثی در سند روایت مطرح شده که این که ابن ابی عمیر عن غیر واحدن نقل کرده، آیا این لطمه ای به روایت از نظر سند میزنه یا نه؟ این در جای خودش هم باز مورد بحث قرار گرفته. روایاتی که ابن ابی عمیر از جمع متعدد و زیادی نقل میکنه، خب این مورد اشکال نیست. حالا اینکه چرا، جای خودش بحث شده، چون مشایخ ابن ابی عمیر زیاد بودن، از 400 نفر روایت نقل کرده. حالا تو اینا بعضا ضعیف هم بودن، ولی حالا با توجه به مجموع جهات این مواردی که ابن ابی عمیر روایت ازشون نقل کرده با این تعبیر عن غیر واحدن، عرض به حضور شما این مشکلی رو در سند روایت ایجاد نمی کنه. این نکته ای که فقط در مورد متن روایت هست همینی که به ذهن شما هم رسید که امام فرموده 5 تا، اما در مقام شمارش 4 تا شمردن. خب این چجوری توجیه میشه؟ این هم اونجا قبلن گفتیم، اینجا ممکنه بعضی از یک روایت توسط راوی نقل نشده باشد. مثلا از 5 مورد حالا 4 مورد رو گفته، 1 مورد رو نگفته. این دلیل نمیشه که خدشه ای در روایت ایجاد بشه. این روایت از نظر دلالت هم معناش واضح و روشن. و آخرین روایت ما برد عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله قال یا علیان. این روایت را قبلا هم باز خوندیم به مناسبت از بحث در تاریخچه خمس و سابقه خمس قبل الاسلام. یا علی، پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه 5 سنن اجراها الله له فی الاسلام. عبدالمطلب در دوران جاهلیت 5 تا سنت را پایه‌گذاری کرد که خداوند تبارک و تعالی در اسلام اون سنن را ادامه داد. الان قال و وجد، حالا این حدیث دنباله داره، طولانیه، تا میرسه به اینجا. اینجا که و وجد کنزن فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل الله و علموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. یکی از اون 5 سنتی که عبدالمطلب پایگذاری کرد این بود که گنجی رو پیدا کرد و خمسش را پرداخت، صدقه داد. بعد الاسلام هم این آیه نازل شد وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. خب این روایت هم دلالت میکنه که این قبل از اسلام بوده، یعنی او پایگذاری کرد، در اسلام هم همین بیان شد که خمس کنز باید داده بشه. خود این آیه یکی از شواهد تعمیم ما غنمتم لکل مستفدتم است. این آیه شاهد بر این که اختصاص به غنایم جنگی نداره، چون تو متن روایت از حضور شما این مسئله ذکر شده. علی ای حال با وجود این ادله و به ویژه روایات، تردیدی نیست که خمس در کنز ثابت است. این بحث از مقام اول، فردا انشاءالله بحث در مقام دوم، یعنی تفسیر کنز انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.